أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نواهی به جهت سوم میرسد. جهت سومی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته این است که آیا نهی بعد از مخالفت با اون نهی، بعد از عصیان نهی، باز باقی هست یا ساقط میشد؟ مولا فرمود که لا تشرب الخمر. این آقای وقت این است که اصلا شرب خمری نکرده تا حال، خب قطعا شرب خمر براش حرامه. اما یک بار شرب خمر کرد، آیا باز لا تشرب الخمر با قوت خودش باقیه یا ساقط می شود؟ چون یه بار شرب خمر کرد، یا بگیم که مولا، اون حرمت مولا، اون حرام مولا شکسته شد، دیگه اون حرمت باقی نیست. در نهی ها چطوریه؟ اگر بعد از عصیان آیا باقی هست یا ساقط می شود؟ خب یه جاهای مشخصه که ساقط نمی شود، اونجا روشن. و بعض جاها هم ممکنه قرینه داشته باشیم که ساقط می شود، اونم روشن. اما یه جاهایی که قرینه خاصی نداریم، آیا اونجا چطور؟ به دو نقطه اشاره میکنیم. نقطه اول این است که مفسده‌ای که در متعلق نهی هست، یا به عبارت دیگر مفسده‌ای که موجب جعل نهی شده، اون غرضی که مولا از این نهی دنبال میکند، اون اقسامی داره. اقسام پنجگانه ای میشد براش تصور کرد، ذکر کرد. قسم اول این است که صرف ترک را مولا میخواد. صرف ترک، یک بار ترک بکنی برای مولا کفایت میکنه. این در جایی مثلا، گرچه فرضش خیلی بعیده، ولی در جایی فرض میشود که این شخص از اوان کودکی مشغول یک کاریه، مولا میخواد یک بار از این کار دست بکشه، بیشتر نمیخواد، همون صرف و ترک را میخواد. یک بار میگه در عمرت این کار را انجام نده. او اگر این باشه، قطعا بعد از این که یک بار به اصطلاح اون صرف ترک، به چی هست؟ به این است که یک بار این به اصطلاح کار را اتیان نکند، بیشتر از اون را دیگه مولا کاری نداره. صورت دوم جایی هست که مجموع را میخواد مولا. به چه معنا؟ به این معنا که میگه همه را مرتکب نشو، برخی را مرتکب شدی اشکال نداره، ولی همه افراد را مرتکب نشو. این هم صورت دوم، یعنی مفسده در همه هست، اما برخی را مرتکب بشه اشکال نداره، برخی را مرتکب نشه کافیه. صورت دوم. صورت سوم باز مجموع را میخواد، اونم مجموعیه، عام مجموعیه، ولی به این معنا که مولا میخواد همه با هم باشه، همه با هم ترک بشه، عکس صورت دوم، به طوری که اگر یکی ترک نشد مقصود مولا حاصل نمیشه. میگه همه با هم ترک بشه، مرکب را میخواد. صورت چهارم ترک صرف الوجوده. میگد اون ناقض العدم را شما ترک کن، یعنی اون وجودی که ناقض العدم هست اونا ترک کن، یعنی اولین وجودی که اون فعل به وجود میاد اونا ترک کن. این هم مثل همون صورت سوم میشد. صورت سوم میگفت که همه باید با هم ترک بشود مسموع، اینم میگه وجود اول را ترک کن. خب وجود اول را ترک کند در حقیقت همه را ترک کرده دیگه، در همون دید. چون همه به دنبال او هستن، ملازم هستن که بقیه را هم ترک بکنن. خب ولی البته باز از ذر متعلق فرق میکنه، در سومی مجموع را در نظر میگیره، میگه مجموع با هم ترک بشد، هر جزئی میشه جزء اون منهی عنه. ولی در چهارمی صرف الوجود را میخواد ترک بکنه، صرف الوجود یعنی ناقض العدم را میاد ترک کن که اون ملازمه دارد با ترک بقیه. صورت پنجم مفسده طوری است که در تک تک این افعال هست، کل فعل له مفسده مستقله، یعنی به صورت استغراق منهی عنه، به صورت انحلال منهی عنه، تک تک اینها جدا جدا منهی عنه هستند. پس بنابراین پنج صورت می شود نهی را متصور بکنی. این مقدمه اولا که البته بحث ما که الان میکنیم که بعد از بفرمایید که بعد از عصیان باز نهی هست یا نیست، قطعا در صورت پنجم نهی خواهد بود، چون فرض این است که در هر کدوم مستقلا ملاک هست و با از بین رفتن ملاک یکی ملاک دیگر از بین نمیرود. پس اگر از صورت پنجم باشد قطعا بعد الاسیان باز نهی باقیه، اما از صور سابقه باشه در برخی از اونها نه، بعد از اسیان دیگه نهی نمیمانه، مثل همون صورت سوم یا صورت چهارم. در صورت سوم که مجموع را با هم میخواست، خب اگر یکی را ترک کرد دیگه مجموع از بین میرد دیگه، گفت من ترک مجموع با هم میخوام، اگر یکی ترک بشه من نمیخوام، من میخوام که همه با هم ترک بشن. خب اگر این باشه، یکی که ترک شد دیگه اون به اصطلاح منهیه عنه نه میره کنار، نه چی هست آقا؟ میره کنار، برای اینکه دیگه قابل اون منهیه عنه قابل امتثال نخواهد بود. همین صورت چهارم گفت صرف الوجود را ترک کن، یعنی اولین وجود را ترک کن، اولین وجود را ترک نکرد دیگه دومی دیگه اولین وجود نیست، بس نه میره کنار. بس بنابراین اگر از صورت سوم باشه یا صورت چهارم باشد با اسیان نه ساقط میشه قطعا، اما اگر صورت پنجم باشه با اسیان نه ساقط نمیشه. اما اون صورت اول و دومی که عرض کردیم اونها هم صرف فرضن، یعنی اونها فعلا خارج از بحثن، اونها قرینه خاصه میخواد. بس امر دایره بین این که از صورت قرض فرمایید که سوم یا چهارم باشد یا از صورت پنجم باشه. اگر از صورت سوم یا چهارم بود به با اسیان ساقط میشد دیگه، بقیه را این ترک کند ترک نکند مولا دستوری نداره، مثل این است که کسی پرسون نذر کرده بود که روزه بگیرد در فلان روز، حالا آمد و عمدن خورد دیگه، بقیه خوردنش که دیگه نهی نداره، چون همه را اونجا مجموع را با هم میخواست، لا تأکلی که میخواست همه را با هم میخواست، جدا جدا نبود. اون از صورت چی بود؟ صورت سوم بود. صورت سوم اونجا که نهیها با هم هستن، به طوری که اگر یکی بشکنه یه مقدارش بشکنه دیگه بقیه را نمیخواد، بقیه روز حالا این آقا امساک بکند امساک نکند فایده ندارد. فرمودید صورت سوم و چهارم اگر باشه یه جاهایی که مولا میخواد که این ترک بشود، یا اون وجود اولش ترک بشود که ملازمه با وجودات بعدی، یا مجموع را میخواد ترک بشود، اینجا ترک نشد دیگه بقیه را مولا نمیخواد هستن بیاره هم فایده نداره، نه قطعا ساقط میشود، مثل لا تأکل در روزه، یا مثلا گفت سر من را افشا نکن به فلانی، خب وقتی افشا کرد دیگه بار دوم گفتن نگفتن برای این عامر فرقی نداره، بگد نگد دیگه اثری نداره. خب به هر حال این موارد اگر نهی آمد نمیدونیم که از مورد سوم یا چهارمه که با اسیان ساقط میشود، یا از مورد پنجم هست که نه منحله، هر کدوم مستقلا ملاک دارد، یکی ساقط شد یکی اسیان شد دیگری جای خود سر جای خودش هست. اینجا بحث میشد که آیا کدوم را بگیم، مقتضای نهی چیه. نکته دومم این است که یه وقت بحث ما در استمرار نهیه، که نهی استمرار دارد، چون که شامل افراد ارضی هست، شامل افراد طولی هم هست، طولی همون که در زمان به وجود میاد. آیا نهی شامل افراد طولی هست؟ یعنی استمرار داره؟ یه بحثه. یه بحث این است که آیا بعد الاسیان باقی یا باقی نیست؟ اینا رو باید از هم جدا کرد. آیا استمرار دارد یا ندارد نهی شامل افراد طولی هست؟ طولی که در زمان وجود میاد. اون بحث ملحق به اون بحث سابق ما که آیا نهی منحل میشود به افراد، گفتیم که نهی منحل میشود دیگه، وصفش را بیان کردیم، گفتیم امر نه، امر صرف الوجود را میخواد، ولی نهی باید همه افراد ترک بشود. خب این بحثی که استمرار دارد افراد طولی را هم شامل میشود، این داخل بحث سابقه. بحث سابق که نهی گفتیم باید همه افراد ترک بشود، همون وجوهی که اونجا گفته شد از اون قاعده عقلیه، که قضیه عقلیه که میگفت که تا همه افراد ترک نشود طبیعت منعدم نمیشود، اون قاعده اینجا میاد. و وجوهی که اونجا گفته شد و چهای خویی که فرمودن که خب اگر بگد یکی را ترک کنی، خب یکی ترک کردن یکی که حاصله، پس لغم میشد، پس باید بگد که همه را ترک کن. اون وجوه چندگانه ای که اونجا گفته شد در مسئله استمرار میاد، چون اونجا ما گفتیم که آیا نهی منحل میشود یا منحل نمیشود. انحلال هم به افراد ارضی را میگیرد هم افراد طولی را میگیرد. اما بحث که الان اینجا داریم در استمرار نهی نیست، در این است که نهی بعد الاسیان باقی یا باقی نیست. بعد الاسیان باقی یا باقی نیست غیر از استمراره. و فرمودید خب چون برخی از وجوهی که اونجا گفتیم اینجا نمیاد، بعد الاسیان نمیاد، مثلا اون قاعده عقلیه، قاعده عقلیه میگفت که طبیعت منعدم نمیشود مگر به انعدام همه افرادش. طبق اون میگفتید که پس شامل همه افراد هست، هم افراد طولی ارضی همه استمرار داره، نهی همه را شامل میشود. اون قاعده میگفت که تا نهی هست باید هیچ کدوم رو انجام ندی، هم ساعت اول این کار انجام ندی، هم ساعت دوم، هم این فردش انجام ندی، هم اون فردش انجام ندی، هم این خمر را نخور، هم اون خمر را نخور، هم ساعت اول نخور، هم ساعت دوم نخور. چرا؟ برای اینکه انعدام طبیعت ممکن نیست مگر به انعدام جمعی افرادش. اما در مسئله که بعد الاسیان آیا این نهی هست یا نیست، این یه مسئله دیگریه. اینجا بحث این است که اصلا نهی باقیه یا باقی نیست. ممکنه بعد الاسیان بگیم مثلا نهی در کار نیست تا اینکه بگید آقا همه افرادش را شامل میشود یا نمیشود. بس بعضی از وجوهی که اونجا گفتیم اینجا نمیاد. بله قبل از اسیان میتونید بگید آقا همه افراد را مولا از شما میخواد که ترک کنید، همه افراد این داخل طبیعته و اون طبیعت را باید شما به اسلام مرتکب نشید و هیچ کدوم را نمید، و لذا شامل هم افراد ارضی میشد هم افراد طولی میشود. میتونید از اون قاعده به استمداد بکنید برای اثبات اینکه استمرار داره این نهی، افراد طولی هم شامل میشود. اما اینکه بعد الاسیان چطوریه، این دیگه مربوط به اون قاعده نمیشود، چون ممکنه کسی بگه آقا بعد الاسیان دیگه اصلا نهی نمونده تا اینکه شما بخوای بگی که آیا این طبیعت را من باید الان ترک کنم یا ترک نکنم. بعد فرمودید پس اینجا باید یه وجوه دیگر، ولذا مرحوم آخوند در اون مسئله قبلی تمسک کرد به اون قضیه عقلیه، اینجا دیگه به قضیه عقلیه تمسک نمی کنه. در این مسئله مرحوم آخون به اون قضیه عقلیه تمسک نمی کنن، چون اون دیگه مثبتی نیست. باید اینجا ما ببینیم که نهی اصلا باقی یا باقی نیست. پس فرمودید در اینجا البته وجوه ذکر شده برای اثبات اینکه نهی بعد الاسیان هم باقیه. یکی از وجوهی که اینجا فرمودن وجه اول وجه مرحوم آخوند خراسانی هست. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند که اون نهی همچنان بعد الاسیان هم هست، بعد الاسیان هم نهی هست، نه اینکه ساقط بشود. و دلیلشون بر این می‌فرمایند خود نهی نیست، در خود نهی چنین دلالتی نیست، چنان که در خود نهی دلالت بر انحلال نبود در اون بحث قبلی، اینجا هم بعد المخالفه هم دلالت بر بقای خودش نمی کنن نهی. بس می فرماین از کجا می فهمیم؟ می فرماین از اطلاق متعلق نهی می فهمیم. متعلق نهی مثل شرب، لا تشرب الخمر، گفت این شرب، نگفت شربی که مثلا کنارش شرب دیگر باشد یا نباشد، گفت این شرب را من نمیخوام، شرب هر کجا باشه شرب خمر من نمیخوام. برای شرب یه قید نیاورد که شربی باشد که قبلا مثلا اون شرب نشده استن یا شده نشده، چنین قید نیاورد. پس همین که قیدی نیاورد شرب را مقید به زمانی نکرد، مثلا در زمان اول شرب نباشه، در زمان دوم میتونی بید نیاورد، همچنین نگفت که شرب در وقتی منهی ان هست که قبلا شربی نباشد، مثلا نگفت قبلا شرب باشد یا نباشد، نگفت، گفت شرب را نمیخوام. پس بنابراین چون شرب را اون متعلق نهی را مطلق گذاشته، این اطلاقش از این جهت میفهموند که پس همه افراد شرب را میخواد، استغراق را میخواد، انحلال را میخواد. دقت کردید چی شد؟ پس بنابراین مرحوم آخوند خراسانی استدلال میکنن بر استمرار، بر استمرار به این معنا، یعنی بر عدم سقوط بعد الاسیان، بر عدم سقوط بعد الاسیان استدلال میکنن به چی؟ به اطلاق متعلق. بد کردی؟ میگه اطلاق متعلقش چیه؟ مثلا لا تکذب، متعلق این نهی چیه؟ کذبه. یه کذب را مقید نکرد، کذب زمان اول زمان دوم قید نیاورد، از اون طرف نگفت کذبی که کنارش کذب دیگر نباشد، مثلا اسیان نشده باشد، نه گفت کذب را نمیخوام. پس وقتی که چنین اطلاقی داره این متعلق، این دلالت میکند که این نهی ساقط نشده ولو اسیان شده باشد، ولو اسیان شده باشد ساقط نمیشود. این بیان مرحوم آخوند. بر این بیان دو تا اشکال شده. یک اشکال این است که آقا شما در اون بحث جهت ثانیه که میخواستید اثبات کنید که نهی انحلال داره، همه افراد را میگیرد، مسئله اسیان در کار نبود دیگه، میگفتیم که نهی با یه ترک نمیشه، باید همه افراد ترک بشود، همه حرام است برای انسان، هم این فردش هم اون فرد، هم این خمر حرامه، هم اون خمر حرامه، شربش حرامه. نه اینکه بگید حالا این یکی را من شرب نمی کنم ترک میکنم، اون یکی را شرب میکنم، نه همش منهی عنه. در اون بحث قبلی که گفتیم این هلال دارد، هم افراد ارضی را میگیرد هم افراد طولی را، مسئله اسیان نبود جهت بحث قبلی. اونجا شما فرمودید که متعلق صرف وجوده، نفرمودید متعلق شمول داره استغراق میفهمیم. اونجا شما نفرمودید که از اطلاق متعلق میفهمیم که همه افراد را میگیرد، گفتید نه، هم در امر هم در نهی متعلق صرف الوجوده، ولی قضیه عقلی را به میان آوردید، گفتید صرف الوجود یوجد و به فرد واحد ولا ینعدم مگر به انعدام همه افراد، الا به انعدام جمعی افرادها. اونجا از اون قضیه استفاده کردید که گفتید که باید همه ترک بشود. نفرمودی که متعلق، اطلاق متعلق میفهموند که استغراق را، و نمیتونستید هم اینا اونجا بفرمایید. اگر اینا میفرمودید خب در طرف امرم این پیش میامد، باید در طرف امرم باید میگفتید استغراق همه افراد را بیاره. پس فرمودید، پس اونجا فرمودید که از متعلق امر استفاده نمیکنید، بلکه از چی میگفتیم که متعلق امر صرف الوجوده، یعنی یه وجود، یعنی صرف الوجود، یعنی اول الوجودات ناقض العدم، هر بیانی که اونجا گذاشت که مسئله استغراق تو صرف الوجود نیست. اما اینجا میفرمایید که از اطلاق متعلق نهی ما استغراق را میفهمیم، شمور را میفهمیم، مطلق الوجود را میفهمیم. این با بیان اونجای شما با هم نمیسازد. فرمودی این اشکالی است که به ایشون شده است. یعنی نتیجه بیان اونجای شما این است که گفتی صرف الوجود، اگر صرف الوجود باشه معناش این است که ناقض العدم را اتیان نکن. نتیجه اون چی میشد؟ یعنی اگر ناقض العدم را اتیان کردی دیگه بقیه ناقض العدمی که نیستن، بقیه را میتونی مرتکب بشی. نتیجه فرمایش اونجا که اونجا هم بهش اشکال شد، اشکال کردن، گفتن نتیجه فرمایش شما این میشد که اولی را مرتکب شد دیگه بقیه حرام نباشد، چون بقیه دیگه ناقض العدم نیستن. گفته بود ناقض العدم را مرتکب نشد، اینم دیگه ناقض العدم مرتکب شد دیگه تمام شد. اون اشکال اونجا برشون بر همون مبنا وارد بود. در فرمودی او الان اینجا میفرماین نه، اصلا ما نمیگیم متعلق صرف الوجوده، میگیم متعلق مطلق الوجوده. با جریان مقدمات حکمت میرسیم که متعلق هیچ قیدی نداره، همه افراد را میگیره. این اشکالی است که بر مرحوم آخوند میشود که اونجا مطلبتون با اینجا فرق داره. برخی از آقایان جواب دادن که ایشون اونجا که گفت صرف الوجود فرضی گرفت، یعنی گفت اگر صرف الوجود باشه جواب ما این است که از قضیه عقلی استفاده میکنیم، نگفت که حتما صرف الوجوده. ولی ظاهر کلامش این است که فرضی نیست ها، ولی اینطوری جواب دادن در منطق الاصول که ایشون که اونجا گفت صرف الوجوده فرضاً گفت، گفت اگر فرضاً متعلق نهی صرف الوجود باشه ما انحلال را از قضیه عقلی میفهمیم. در فرموده خب. و اشکال دومی که برایشون مطرح هست این است که شما در جای خودش انشاءالله میرسه در بحث مطلق و مقید و عام خاص، که اصلا شما میفرمایید که با مقدمات حکمت با اطلاق نمیشود فهمید استغراق یا بدلیت، یعنی همون صرف الوجود بدلیت اینها، یا مسموعیه مثلا در عام مسموعیه، اینها با مقدمات حکمت اینها فهمیده نمیشن. این خصوصیات را باید از مورد فهمید، استغراق و بدلیت اینها با مقدمات حکمت فهمیده نمیشود. چطور اینجا میفرمایید که با مقدمات حکمت به استغراق میرسیم ما؟ بس فرمودید، بس بنابراین اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد می شود با مقدمات حکمت، با اطلاق، با اطلاق متعلق نمی شود به استغراق برسیم. اگر به استغراق برسیم خب در اون جهت دوم هم بفرمایید به استغراق می رسیم، حالون که اونجا فرمودید که به استغراق نمی رسیم، چون در امر که اتیان صرف الوجود کافی بود. اگر به استغراق می رسیدیم که خلاف اون مطلبی هست که اونجا فرمودید که در اوامر اتیان یک کافیه. دست فرمودید. پس بنابراین این بیانی که ایشون از راه اطلاق متعلق پیش آمده و مرحوم آقای خویی هم ظاهراً همین نظر را تأیید میکنن که اینجا را از راه اطلاق متعلق میخوان درست بکنن، این ظاهراً کافی نباشه برای اثبات این مطلب، برای اثبات این که بعد الاسیان هم این باقی هست، این نهی باقی هست. یعنی بنابراین که مقدمات حکمت نتیجهش چیز نیست، به اصطلاح استغراق و بدلیت و اینها نیست، باید از مورد بفهمیم مورد چه خصوصیتی داره. بیان دیگری که در اینجا مطرح شده گفتن که همون قاعده عقلیه را، مرحوم آقازیای عراقی قاعده عقلیه را مطرح کرده در مورد همون قاعده عقلیه که گفتیم، قضیه عقلیه که الطبیعت توجد به وجود فرد واحد ولا تنعدم الا به انعدام جمیع افرادها، طبیعت بخواد از بین برد باید همه افرادش از بین برد. فرموده که این قضیه مختزاش این است که بعد الاسیان هم هست. ظاهرن عرض کردیم دیگه در اول بحث که با این قضیه استمرار فهمیده می شود، یعنی قبل الاسیان فهمیده می شود که همه افراد حرامه، اما بعد الاسیان اصلا خود نهی باقیه یا باقی نیست، این دی قضیه دیگه متکفل اون نیست که بگیم که نهی هست پس بنابراین همه افراد باید منعدم باشه. بعد فرمودید پس این قضیه نمیتوند مطلب را اثبات بکند. همچنین حضرت امام رضوان الله علیه که این قاعده را به عنوان قاعده عرفیه پذیرفتن، از این راه اینجا پیش میان، هم در مسئله قبلی از این قضیه را قبول کردن به عنوان قاعده عرفیه، هم در اینجا عرض میکنیم باز این قاعده متکفل این نیست که بعد الاسیان باز این نهی باقی است، مگر اینکه بگید متفاهم عرفی اینه، اون یه بحث دیگه میشد، یه بحث اون قاعده عقلیه نشد، این یه مطلب جدید شد که عرف اینطوری میفهمن. فرمودید بچه سومی که بچه چهارمی که گفته شده، گفتن خود مرحوم ناینی فرمودن خود اطلاق حکم این را میفهموند در اینجا، نه اطلاق متعلق، خود اطلاق حکم، خود نهی. مولا گفت من اینو حرام میکنم، نگفت این ساعت حرام میکنم اون ساعت حرام میکنم، گفت حرام میکنم. حالا کار به اون متعلق نداریم ها، کار به شرب نداریم، گفت حرام میکنم. حرام میکنم نگفت حرام میکنم برای یه وقت خاصی، برای دونه وقت خاصی. در فرمودید حالا متعلقش هرچی هست، این که گفت حرام میکنم و قیدی کنار این نیاورد، این دلیل میشد که چه اسیان بشود چه نشود این حرمت باقیه. این را مثلا از اطلاق خود حکم بفهمیم، یا به بیان دیگر ظاهران بیانی که در فواید الاصولشون هست که میگه مثلا بگیم که صیغه نهی اصلا به این وضع شده که وضع شده که این حرمت همیشه هست، حالا یا وضعن یا اطلاقا. از خود نهی بفهمیم، از خود حکم بفهمیم، نه از اون متعلق نهی. دست فرمودید حالا یا بالاطلاق که ظاهرن اجود همینه که به اطلاق حکم بفهمیم، یا بالوضع که در فواید الاصول اشاره به این دارن که بالوضع اصلا نهی خودش میرسوند که این مستمر است و حتی اسیانم بشود باز همه را شامل میشود. دست فرمودید این هم یک بیانی هست که ایشون فرمودن که نهی مثلا چنین اختزایی دارد که نهی مستمره. این بیان را اگر کسی بتوند این استظهار را یعنی قبول بکند، مطلبیشون به اصطلاح دلیل می شود. اگر بگیم عرفاً چنین استظهاری هست، چنین معنایی به ذهن می رسد، این مطلب ظاهراً بی اشکاله، یعنی این بیان این وصف بچه صحیحیه. البته مونده به این که چنین استظهاری را ما از عرف داشته باشیم که وقتی حرمت میگه حرامون، وقتی گفت این کار را نکن، معنیش این است که یعنی این کار نباید بشود، در طول زمان هم نباید بشود، اگر یه وقت شکسته شد باز دوباره نباید انجام بشود، این طوری بفهمیم. مثلا وصف پنجمی که در مقام ممکنه گفته بشود، اونم مسئله این است که بگیم که انحلال هست، نه خودت انحلال پیدا میکنه. این وضع ظاهر کلام مرحوم ایروانی هست. مرحوم ایروانی میگه که وقتی بگن که فلان کار را نکن یعنی منحل میشود، یعنی این که هم این فردش نکن، هم اون فردش، هم اون فردش، هم در طول زمان، هم افراد ارضی هم افراد طولی، هم امروز این کار را نکن، فردا نکن، پس فردا نکن، اگر
انجام دادی فردش باز میگه اون هر فردی برای خودش یه نهی بالا سر خودش داره، هر نهی هر فردی از این افراد یه نهی بالا سر خودش داره. چه ربطی داره که حالا یه نهی شکسته بشه یه نهی اسیان بشه؟ اون نهی شکسته شد، ولی این نهی دیگر که سرزای خودش هست قائل به انحلال بشی و فرمودی. این بیانی هست که مرحوم ایروانی داره و میفرماید که عرف از این انحلال را میفهمه در طرف نهی، بر اساس افرادی که این منهی و نهی دارد، این طبیعت دارد، نهی تولید می شود و وقتی نهی تولید شد یکی از اسیان بشد بقیه سر جای خودشان هستن. این بیان هم خوب هست، ولی منشه این انحلال را انشاءالله در وصف بعدی بیان می کنیم. خب پس بنابراین این انحلال را ما به اصطلاح مطرح فرمودن، این وجه خوبیه برای اثبات این که بعد الاسیان هم چیست آقا؟ نهی همچنان برقراره. وجه ششمی که در اینجا مطرح هست وجه وجود المفسده هست که به نظر ما همین وجه بیان کننده همون وجه قبلی هم هست. یعنی غالبا این طوری است که در نهی ها هر کدوم از اینها یه مفسده ای دارن. همین بیان را ما در وجه قبل در اون انحلال هم گفتیم، در اون جهت ثانی هم گفتیم. چون غالبا هر کدوم از اینها یه مفسده خاص خودشونو دارن، پس هر کدوم یه نهی دارن. راست فرمودید. و این ظهور درست میکنه عرفاً که پس انحلال میشود نهی. پس این بیان کننده یه وجه انحلاله. انحلال نهی تابع وجود غرض مولاست. غرض مولا این بود که ببینید این غرضش در هر کدوم از اینا هست دیگه، اون ملاک در هر کدوم از اینا هست، ولذا مولا برای هر کدوم از اینا یه نهی داره. بله در امر نمیاد، نه در امر عکسه، چون غالبا مصلحت با یکی به دست میاد، با اتیان یکی به دست میاد، غالبا برعکسه، مگر اینکه اونجا هم البته قرینه باشه اون کار دیگر. اما قرینه نباشه معمولا گفتن آقا حج بیار با یه حج به دست میاد، اون مصلحت غالبا همینطوریه. بس در طرف نهی چون در هر کدوم از اینا یه ملاک هست، این ظهور درست میکنه برای کلمه نهی، برای صیغه نهی، برای ماده نهی که انحلال پیدا بکند. این وجه به نظر ما وجه صحیح هست، چنان که مرحوم شهید صدر هم همین وجه را فرموده. بس هم در اون جهت ثانی از این وجه ما استفاده میکنیم، هم در جهت ثالث از این وجه استفاده میکنیم و قائل به انحلال میشیم. خب باز وجه دیگری که اینجا مطرح شده وجهی هست که مرحوم های بروجردی فرمودن، گفتن نهی انحلال پیدا نمی کند. نهی همون یه نهیه، ولی یه نهی همینطوری سایش را افکنده، خودش حفظ میکند. شما میگید آقا اسیان شد، خب اسیان که مسقط نهی نیست، اسیان که مسقط تکلیف نیست، اسیان بشه دست فرمودی. فوقش میگی بله اسیان شده، خب اسیان شد. در طرف امر اصلا اسیان اگر به صرف الوجود بخوره اصلا اسیان معنا ندارد، مگر اینکه این آقا از دنیا بره، اولی رو انجام نداد دو خب دومی رو باز دوباره انجام میدن دیگه، صرف الوجود خواسته بود دیگه. اگر اول بار اول در طرف امر اصلا اسیان فرض نمیشود، مگر اینکه دیگه از دنیا برود، مگر یا موقت باشه وقتش تمام بشه بود دیگه، بگیم که اون موقع دیگه قابل اتیان نیست. اما در طرف نهی درسته قابل اسیانه، ولی اسیان مسقط نیست. کی گفته که اسیان مسقط نهیه؟ یه نهی هست، نهی هم باقیه، اسیان کرده باشه اسیان کرده باشه دست فرمودی. بس بنابراین ایشون از جهت اینکه اسیان مسقط نیست پیش میاد، اسیان باشد نباشد نهی هنوز از سر جای خودش هست. از این را پیش میان. برای این بیان ایشون امام رضوان الله علیه، امام خمینی رضوان الله علیه اشکال کردن که این منوط است ببینیم که متعلق نهی چیه. متعلق نهی اگر صرف الوجود باشد، خب یعنی صرف الوجود یعنی اون ناقص العدم، یعنی اون وجود اول را شما اتیان نکن. اگر اون باشه خب این وجود اول اتیان کرد دیگه، این یا دومی که دیگه صرف الوجود نیست، دومی وجود بعدیه. نهی هم که اصلا وجود بعدی را کار نداشت، نمیگفت که وجود بعدی اتیان بشود یا نشود، میگفت اون اولی نباید اتیان بشود، اون صرف الوجود نباید اتیان بشود، اون ناقض العدم نباید اتیان بشود. خب اینم ناقض العدم را اتیان کرد دیگه، اصلا نهی ساقط میشد، چون متعلق نهی، موضوع نهی از بین رفت دیگه. نهی دایر مدار چی بود؟ صرف الوجود، و صرف الوجود هم که از بین رفت دیگه، با اسیان این از بین میرود، یا دومی صرف الوجود نیست، ناقض العدم نیست. پس بله اگر متعلق را صرف الوجود نگیریم، مثلا مطلق الوجود بگیریم، فرمای شما صحیحه. پس این که میفرمایید که اسیان مسقط نیست، منوط میشه به این که ببینیم متعلق نه چی بوده. قطع فرمودید. خب یک بس بیانی که اینجا ما میتونیم بهش تمسک کنیم، همون مسئله انحلال هست و وجود مفسده هست، که در اثر وجود مفسده انحلال پیش میاد، و بیان مرحوم ایروانی، مرحوم نائینی که میفرمود که اصلا خود نهی، اطلاق نهی دلالت بر شمولیت دارد، خود نهی یا وضعاً یا اطلاقاً دلالت بر شمولیت داره. این دو بیان، بیان خوبی هستند برای اثبات این که نهی بعد الاسیان باقیه. و همچنین بیان سومی که ما عرض کردیم، شاید در کلمات اخیراً نگاه کردم دیدم در کلمات برخی از آقایان هم وجود داره، بگیم آقا این مقتضای لغته، هر چیزی که بعد از نفی یا نهی قرار گرفت، این دلالت دارد که این باید ترک بشود در عمود زمان، افراد عرضی، افراد طولی، و این اقتضا را دارد، ولو حالا اسیان شد باز باید ترک بشود. این که انه چنین به اصطلاح از خود لغت بخواهیم این استفاده کنیم، اگر این هم از لغت، ظهور لغت هم این نابتون استفاده کنیم، این هم یه وضع چی میشود برای اثبات این که بعد الاسیان هم این نهی باقی هست. پس ما با این وجوهی که فرمودن، برخی از این وجوه، میتوانیم به این نتیجه برسیم که نهی بعد المخالفه، بعد الاسیان، همچنان نهی باقی هست و اسیان بعدی باز حرام هست. هذا تمام الکلام در این مطلبی که مربوط میشه به معنای نهی، و انشاءالله تعالی بعد از این تعطیلی وارد میشیم به بحث اجتماع امر و نهی انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.